همسرش در اون باغو قفل کرد و کلیدش هم زیر خاک قایم کرد. اون به هیچ کس اجازه نمیده داخل این باغ بره، چون که باغ همسرش بود. خب دیگه لباسای گرمتو پوشیدی؟ آره تموم شد، میتونی بری. منم باید برم، وگرنه همین الان داد و هوار خانم مدلک میره هوا.
مری به راه افتاد. نمیتوانست درباره باقی که در آن 10 سال قبل قفل شده بود فکر نکند. با خود میگفت که آن باغ حالا چه شکلی شده و یا هنوز گلی در آنجا باقی مانده است. مری بعد از عبور از باغچه جلوی عمارت خود را در باغ بزرگی دید. شمشادهای آنجا خیابانهای پیچ در پیچ را از هم جدا میکردند. درختها، باغچه ها و چمن ها به شکل های مختلف و شگفت انگیز بودند و یک استخر بزرگ خالی با فواره های خاکستری و قدیمی در وسط باغ دیده می شد. البته باغچه ها لخت و فواره ها بسته بود. مری در دل گفت اینجا مسلماً باغ قفل شده نیست. مری در همین اندیشه بود که در انتهای راه باریک دیوار طویلی که پوشید از جلبک بود نظرش را جلب کرد. مری نمی دانست که آنجا یک باغ مطبخی است و سبزیجات مورد نیاز را در آن به عمل می آورند. به طرف همان دیوار رفت و میان پیچک ها در باز سبز رنگ دید و نتیجه گرفت که آنجا هم باغ قفل شده نیست. مری وارد باغ شد و بعد از مقداری پیاده روی در سبز رنگ دیگری را دید که آن هم باز بود و به باغ بعدی می رسید. این باغ پر از درختان میوه، گیاهان و سبزیجات گلخانی بود. در همان حال پیرمردی با شنکش باغبانی بر دوش از آنجا می گذشت. پیرمرد همونطور که می آمد با دیدن مری به شدت یکه خورد، ولی چند لحظه بعد به عنوان احترام کلاهش را از سر برداشت. او خیلی پیر بود و به نظر می رسید که از دیدن مری خوشحال نشد. مری نیست که دیدن باغ‌های لخت دلخورش کرده بود، از دیدن او خوشحال نشد. پیرمرد داشت دور می شد که مری تصمیم گرفت از او چیزهایی بپرسد.
اینجا اینجا یکی از باقای آشپز خونه است.
اون یکی باغچی اون مال چیه ها؟
اون واقعا یکی دیگه از باقای آشپز خونه است. مثل اینکه میخوایی بقیه ران بپرسیم پس خودم بهت میگم. یکی هم این طرف پشت این در، اونم یکی از باقای آشپز خونه است، ولی اون طرفی یه باغ میوه است و با این باغ های آشپزخونه فرق میکنه.
فرقش چی؟ دیوارش با هم فرق میکنه؟
نجونه نه، توی باغ های آشپزخونه مثل همین باغ سبزی میکنن. همون باغ که گفتم باغ میوه است، توش درخت های میوه است.
دلم میخواد اونجا رو ببینم. اشکال نداره برم اونجا؟
اگه دلت بخواد میتونی بری ببینیم، ولی چیزی برای تماشا نداره. اونجا بعد از بهار دیدن میشه.
همین الان میرم ببینم. خداحافظ.
خدا برمید.
مری از باغ دوم پایین رفت و وارد باغ میوه شد. در آنجا به یک در بسته رسید. با خودش فکر کرد که شاید این همان باغ مخفی باشد که در آن 10 سال قبل قفل شده است. مری اصلا بچه خجالتی نبود و همیشه هر کاری دلش میخواست انجام میداد. پس به هوای اینکه باغ مخفی را یافته است، دست گیره را چرخاند. در برخلاف انتظار مری باز شد و او در مقابل خود باغ میوه دید که مثل باغ‌های قبلی دوران دیوار بود. مری داخل رفت و دنبال در دیگری گشت. اما دیگر دری نبود. مری در انتهای باغ ناگهان پی برد که باغ‌ها اینجا تمام نمی‌شوند. بلکه پشت این یکی هم باغ دیگری است، چنان که نوک درختانان از این طرف دیوار پیدا بود.
مری مدتی ساکت ایستاد تا آنکه پرنده‌ای با سینه‌ای پر از پرهای سرخ رنگ روی یکی از درختان بلند آن طرف دیوار شروع به خواندن کرد. مری به آواز پرنده ها گوش داد. با اینکه بچه ای احساساتی نبود، اما آن آواز احساس خوشایندی در او به وجود آورد. انگار با وجود درهای بسته قصر و باغهای سرمازده در این دنیا کسی به جز او وجود ندارد و این پرنده فقط برای او می‌خواند. مری همینطور ایستاد و گوش کرد تا آنکه پرنده پر زد و رفت. اصلا شبیه پرندگان هند نبود. مری از آن پرنده خوشش آمد. دلش می‌خواست دوباره آن پرنده را ببیند. با خود گفت شاید این پرنده در باغ مخفی زندگی می کند و شاید همه چیز را در مورد آن باغ می داند.
مری در مورد باغ مخفی خیلی کنجکاو شده بود، اما کاری از دستش بر نمی آمد. او خیلی مایل بود داخل آن باغ را ببیند. از خود می پرسید چرا آقای آرچیبالد کراون کلید این باغ را زیر خاک پنهان کرده است؟ اگر او زنش را دوست داشت، پس چرا حالا از باغ متعلق به او بدش می آید؟ مری خیلی دوست داشت جواب این سوال‌ها را بیابد. مری دوباره به یاد پرنده افتاد و اینکه برایش نغمه سرایی میکرد و نیز آن درختی را که پرنده روی آن نشسته بود به خاطر آورد. آن درخت میبایست در باغ مخفی باشد، ولی چگونه؟ زیر اصلا دری برای ورود به آن باغ وجود نداشت. مری به طرف باغ اول برگشت. باغبان پیر در حال بیل زدن بود.
بودم
اشکال نداره، یه چیزی نیست که مزاحم تو بشه.
دازی من به باغ میرم رفتم و
جمانه نداره، حتی سگم نیست تو رو گاز بگیره، نگران نباش.
میدونی اونجا هرچی گشتم دری به باغ بعدی نبود.
باغ بعدی؟
آره.
کدوم باغ میگی؟
همون که پشت دیواره دیگه. من که درختاشو دیدم، به یه پرندم که اونجا آواز میخوند پشت دادم.
نمیدونم چی میگی، بیدار به کارم برسم. کدوم پرنده؟
آه اینه هست یه پرنده این شکلی بود، دیدید؟
این که دوست خودمه. آهای پرنده یه دور گرد کوچولوی لب قرمز، تالا کجا بودی؟ چند وقت میشه ندیدم تا؟ اینگر خیلی زود از سفر برگشتیم، حدی هنوز که سرما تمونه شده.
الان که صدای شما رو شنید اومد، هر وقت صداش کنین میاد.
آره میاد. من اون از وقتی کوچیک بود میشناسم که این باقی پهلوی از تخم در اومد. وقتی به این طرف دیوار پرید اونقدر نعیف بود که نتونست برگرد. یه بود که ما و هم دوست شدیم. البته چند روز باید تونست به اون طرف دیوار ببره با و دیدم همه یه پرنده رفتن اون تنها مونده، برای همین پیش من برگشت.
ببینم این پرنده اسمش چی؟ منظورم اینه که چه جور پرنده ایه؟
یه سینه سرخه. سینه سرخ ها کنجکاو ترین و دست آموز ترین پرنده هستن، درست مثل یه گربه خونگی. البته باست میدونی با اونا چه جور رفتار کنی. ببین که تو با دقت به ما نگاه میکنی، اون میدونه که ما در ورش صحبت میکنیم. برنده خیلی خودخواه و دوست داره مردم در ورش صحبت کنن. هیچم کنشکابه بره، اونقدر کنشکابه که انگاه جاجوسی میکنه. همیشه میاد میبینی من چیکار میکنم. چیزایی میدونه که آقای کراون حتی زحمت پرسیدنشون رو خودش نمیگه. پرنده سرباغون اینجاست.
پرنده های دیگه چی هم؟
اونو رفتن از اون فصل سرما.
میدونم رفتن، اما کجا رفتن شما نمیدونی؟
هیچ کس نمیدونه. شاید سردستشون اونو رو مجبور کرده به جای دور برن. اونو قبل از این که کسیش به فهمه میرن. یکی باوشترین اون هست رو میدونه که تنها مونده.
تنها؟ منم خیلی تنها هستم.
میرن تا همون دکتر کوچولو نیستی که از هند اومده؟
آره من از هند اومدم ولی هندی نیستم.
پس تعجب نکنه که تنها هستی، از این به بعدم تنها تر میشی.
اسم شما چیه؟
بن ودرستاف. قدم نگران نباش، منم به غیر از مواقعی که این پرنده اینجاست تنها. این پرنده تنها دوست منه.
اما من هیچ دوستی ندارم، هیچ وقتم نداشتم. دایمم از من خوشش نمی آمد. میدونی من تا حالا هیچ همبازی نداشتم.
تو من از خیلی جاد شبیه همیم، انگار هر دوتامون از یه تیکه پادشه بریدم. هر دوتامون تنها میمون در این حال بد اخلاق مثل هم. خود دیگه به طلب کارم برسم که خیلی وقتم طلب شده.
ادامه مجموعه را در قسمت بعد بشنوید.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می روید با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401. مکان مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
خدایی که در این نزدیکی است. لای این شب کوها، پای آن کاج بلند.
گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید. تا حالا به این فکر کردین که عبادت ما چقدر از سر شناخت خداست؟ ما برای شناخت خدای خودمون چقدر تلاش کردیم؟ شاید گره زندگی ما همین باشه. نشسته بودیم داخل اتاق، مهمان داشتیم. صدایی از داخل کوچه آمد. ابراهیم سریع از پنجره نگاه کرد. شخصی موتور شوهر خواهر او رو برداشته و در حال فرار بود. بگیرش، دوز، دوز. بعد هم سریع دویدیم دم در. یکی از بچه های محل لگدی به موتور زد. دوز با موتور نقش بر زمین شد. تکه آهن روی زمین دست دوز رو برید و خون جاری شد. چهره زرد دوز پر از ترس بود و استراب. درد می کشید که ابراهیم رسید. موتور رو برداشت و روشن کرد و گفت سری سوار شو. رفتن در مونگاه با همون موتور. دستش رو پانسمان کردن. بعد هم با هم رفتن مسجد. بعد از نماز کنارش نشست. چرا دزدی می کنی؟ آخه پول حرام که. دزد گریه می کرد. بعد به حرف اومد. همه اینها رو می دونم، بیکارم، زن و بچه دارم، از شهرستان آمدم، مجبور شدم. ابراهیم فکر کرد، رفت پیش یکی از نمازگزارها، با اون صحبت کرد. خوشحال برگشت و گفت خدا رو شکر، شغل مناسبی برات فراهم شد. از فردا برو سر کار، این پول رو هم بگیر. از خدا هم بخواه که کمکت کنه. همیشه به دنبال حلال باش، مال حرام زندگی رو به آتش میکشه. پول حلال کم هم که باشه برکت داره.
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما.
پس بلند مرتبه از خدا فرمان روای برحق و در خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن بر تو پایان یابد شتاب مکن و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزان.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان، به همه شما سلام میکنم و آرزو میکنم که لحظه های زیبایی داشته باشید. همونطور که همه مستحضر هستید، یکی از گزاره هایی که بسیار بسیار مورد تأکید و اهتمام دین مبین اسلام واقع شده، علم و علم آموزی است. ما نمونه های فراوانی در سروش غیبی، کوثر زلال حیات بخش و قرآن مبین و در بین آموزه های رواییمون ملاحظه می کنیم که اشارات فراوانی شده به مسئله یادگیری علم. من جمله اگر بخوایم نمونه ای رو عرض بکنیم، آیه 114 از سوره مبارکه طه که حق تعالی می‌فرماید فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. پیامبر بدان که بلند مرتبه است خدای فرمان روای بر حق و تو بر خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن بر تو پایان یابد شتاب مکن و بگو پروردگارا علم مرا زیاد کن. خیلی از اولیای دین ما سفارش می‌کردن که در قنوت نمازهاتون و در اون لحظه‌های ناب استجابت دعا دست‌ها رو به آسمان بلند کنید و از خدا فزونی علم رو طلب بکنید. چرا؟ چون حتی اگر ما خدا رو بندگی کنیم، عبادت بکنیم، اما عبادتمون توامان با معرفت و علم و دانش نباشه، این عبادت ما رو به جایی نخواهد رسون و میشیم مثل کسانی که صرفاً پیشانیاشون مثلا از فرط سجده‌های طولانی زخم شده، متورم شده سر زانوهاشون، اما نهایتاً در برابر حجت خدا ایستادن، مثل ابن ملجم مرادی، مثل شمر ابن زلجوشن و خیلی های دیگه که خودشون رو متدین واقعی قلمداد میکردن، اما اینها پوسته ای از دین رو گرفته بودن. چرا؟ چون فهم و معرفت لازمه رو نداشتن. بعدم این که ما از چه کسی واقعا علم رو دریافت بکنیم؟ خدا داره به پیامبرش این گونه آموزش میده و قر رب زدنی علما، بگو که خدایا پروردگارا علم منو زیاد کن. این و قر رب زدنی علما نمایانگر این هستش که ما باید این رو درک بکنیم که از هر کسی اجازه نداریم علم و یا دانش رو فرا بگیریم. اگرچه خدا میتونه بدون دعا هم لطف کنه، ولی از پیامبرش میخواد که در قالب دعا اون رو از خدا بخواد. در دعا از کلمه رب و ربوبیت خدا استمداد بکنیم که خدا خودش در این آیه شریفه در سوره مبارکه طه داره آموزش میده رب زدنی علما. التماس دعا، خدا یارو نگهدار.
گاهی اوقات ما فقط با یه رفتار درست و بجا درس بزرگی به دیگران میدیم. حواسمون به رفتارهامون باشه.
اینجا اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو بزنیم.
بخوان
بسم ربک الذی خلق،
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
منم و نیازمندی که به تو نیاز داره.
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
و حال گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره مبارکه بقره آیات 284 تا 286 با صدای استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم علمكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا صدق الله